خودم رو خوبی
نشانه این سهی سخاوتی بودن و
بیست و دوی دی 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که بین بایه و مشتری خلاف شده است. مشتری میگد اینی که به من فروخته ای اوصافی رو که گفتی ندارد، در نتیجه من خیار دارم. بایه میگه نخه، این اینی که به تحویل داده ام مطابق اوصافی بوده است که گفته ام. گفتیم اینجا خب میفتد تو باب قضا، چه کسی را منکر و چه کسی را مدعی قرار بدهی. دیروز خدمت شما گفتیم که میرزای رشتی گفت این باب تداعی است و لذا احتیاج به تحالف داره، چون هر دو مدعی هست. فرمایش جناب میرزای رشتی رو مناقشه کردیم. حالا یه ادعی می فرمایند که قول مشتری مقدم است، مثل علامه در تذکره و مثل خود جناب شیخ که در نهایت قول علامه در تذکره رو پذیرفت. قول مشتری مقدم است، یعنی مشتری رو ما قرار می دهیم منکر، ولذا اگر با یه بیانه نداشته باشد مشتری قسم می خورد و خیار چه می شد؟ ثابت می شد. با خیار می تواند معامله رو فسخ کند. جماعتی اینو می گن. جماعتی نقطه مقابل اینو می گن، علا عکس این مطلب. یعنی می گن با یه قولش مطابق اصله، بنابراین بایع میشد منکر، پس مشتری بر ادعاش باید بیانه بیارد. اگر مشتری بر ادعای خودش بیانه نداشت بایع منکره، قسم میخورد، حرف بایع ثابت میشد، یعنی در معامله خیاری نیست و معامله تمام است لزوماً. ما اینجا هر دو قول رو داریم. خب یعنی هم قول به تقدیم قول مشتری، هم قول به تقدیم قول بایه. یکی یکی باید بحث کنیم بریم جلو ببینیم کدام تمام میشه. و اما چشم، و اما کسانی که قائل به تقدیم قول مشتری هستند، یکیشون شیخ است. شیخ در متن مکاسب میگه مشتری قولش مقدم است. دلیل تقدم برای شما گفتیم روز اول شنبه که این بحث رو شروع کردیم. حالا مختصرش رو دوباره اعاده میکنم. مختصر فرمایش شیخ این است که اختلاف بر میگردد به اینی که ما شک داریم که متعلق بیع ما کدام عین است، یعنی مبیع در این معامله چیست. خب اگر متعلق بیع مبیع عین موصوفه به وصف مفقود باشد، درسته؟ یا به وصف میتواند به وصف مفقود باشد، یعنی مبی یه وصفی را در معامله ذکر شده که الان اون وصف را ندارد، میتواند مبی اعم باشد. از چی؟ یعنی مبیع موجود اعم است از این که وصف مفقود رو داشته باشد یا نداشته باشد. خیلی خوب. یا این که مبیع وصف موجود رو دارد، وصفی رو که براش گفتن موجوده در مبیع. این سه حالت. خیلی خوب. رو حالتی که سوم باشد، یعنی وصف رو مبی داشته باشد، که معامله میشه چی؟ لازم. در فرض اعمشم، خب یعنی مبی اعم از این است که وصف موجود وصف را داشته باشد یا نداشته باشد. خب اگر مبی اعمم باشد، بازم معامله میشه چی؟ لازم. اما در فرضی که مبی وصفی را براش گفته باشد بایه که این وصف الان مفقوده، درسته؟ اون وقت معامله میشد چی؟ میشد مشتری خیار دارد، چون اون وصفی که گفته شده در مبی نیست. شیخ میگن ما شک داریم اینجا، آیا دو قسم اخیر است که معامله لازم باشد یا قسم اوله؟ یعنی معامله واقع شده بر عینی که وصف مفقود دارد. خب پس نمیدونیم آیا این دو تاست یا اولیه که وصف مفقوده. اولیه باشد خیار میاد، این دو تا آخریه باشد خیاری در کار نیست، معامله لازمه. شیخ میگه الان شک در لزوم معامله داریم. وقتی شک در لزوم معامله داریم، اصل چیه؟ عدم لزوم است. اصل عدم لزوم است یعنی چی؟ یعنی اصل با کیه؟ با مشتری که میگه من خیاره چه دارم؟ فسخ دارم. اصل عدم لزوم است. بنابراین نه، شیخ میگد اصل عدم لزوم. بحث کردیم دیگه، فرمایش شیخ روز اول گفت. خیلی خوب. خب این نظر شیخ. آیا این فرمایش شیخ صحیح هست یا نه؟ مگم آقا شیخ آمده است و توصیف عین غائبه را برمیگرداند به تقیید، میگد وصف عین غائبه بازگشتش به تقییده نه اشتراط. بنابراین اصل عدم اشتراط جاری نمیشد. و نتیجه اصل عدم اشتراط چیه؟ لزومه. و اگر اصل لزوم باشد، بایه میشه منکر. اینجوری طرف بایه، اصل طرف بایه را اینجوری شیخ از کار انداخت. ببینید؟ گفت توصیف عین بازگشتش به تقیید عینه نه اشتراط. چون اگر اشتراط میگفتید، اصل چیه؟ عدم اشتراط است. جایی که شک دارید چیزی شرط شده یا نشده، اصل عدم اشتراط است. نتیجه عدم اشتراط لزومه. لزوم یعنی اصل مطابق قول بایه، یعنی بایه میشه منکر. شیخ اینجوری اصل در ناحیه بایه را از کار انداخت. میگم جناب شیخ، اینی که شما اصل در ناحیه بایه را اینجوری از کار انداختید، این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عین غائبی که به وصف فروخته میشود، این عین غائب عین شخصیه هست. این شخصیه میشه جزئی، جزئی قابل تقیید و اطلاق نیست، جزئی نمیتواند تقیید بشد، نمیتواند اطلاق داشته باشد. بنابراین تقیید که منتفی شد، تقییدی که شیخ میگه، باقی میموند چی؟ اشتراط. چو شیخ میگفت اشتراط نیست، تقییده، میگم تقیید نمیتوند باشه، چون بیع عین غائب شخصیست نه کلی. بیع عین شخصی غائب است که شما داری به وصل میفروشیش. این بیع عین غائب چون شخصیست، جزئیست و جزئی قابل تقیید نیست، همون جور که قابل اطلاق نیست. پس تقیید جزئی ممکن نیست، اما جزئی را به شرط بفروشی اشکالی نداره. این میشه قصه اشتراط. قصه اشتراط که درست شد، بنابراین اصل عدم اشتراط است. اصل عدم اشتراط باشد چه میشد؟ اصل طرف بایه زنده میشد. به فرض ما از این اشکال رفعیت کنیم و بگوییم خیلی خوب، جزئی هم قابل تقیید است و وصف جزئی برمیگردد به تقیید. خیلی خوب، اگر اینو گفتی او وقت خیار ثابت نمیشد، بیع باطل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه مقید منتفی می شود به انتفاع چی؟ به انتفاع قیدش. مقید به انتفاع قیدش منتفی می شود. وقتی مالی رو به شما فروخته مقیدن به یه وصفی، به غیر اون وصف تحویل داده است، نتیجه چیست؟ بطلان بیع است، بطلان بیع. در حالی که جناب شیخ نمیخواد بطلان بیع استفاده کند، میخواهد چه استفاده کند؟ خیار استفاده کند. پس اشکالی که ما به شیخ میکنیم ایناست. میگم شیخ شما اصل در ناحیه بایه را از کار انداختی؟ اصل در ناحیه بایه عدم اشتراطه. گفتی آقا اوصاف شرط نیست، اوصاف قیده. میگم آقا در بیع عین شخصیه نمیتوانید شما تقیید کنید، قیدی در کار نیست، چون عین شخصیه جزئیست، جزئی لا یقید، جزئی را که نمیشه قیدش زد دیگه. خب اطلاق و تقیید در باب جزئی نمیاد، شرط ولی میاد. خب این اشکال اول، شرط بیاد، اصل عدم اشتراط، عدم اشتراط قول بایه رو مقدم میکنه، بایه میشه منکر. حالا لو فرض، خیلی خوب جناب شیخ از این اشکال هم رفعیت کنیم، خب و بگوییم وصف برمیگردد به قید و تقیید، از انتفل قید انتفل مقید. خیلی خوب، نتیجه مبی را بدون اون قید تحویل داده، حکم خیار نیست، حکم بطلان بیع است. لذا این نقد بر شیخ وارد می شود. دوم کسی که قائل است به این که قول کی مقدمه؟ قول مشتری، یعنی کس، شخص دیگری، شهید است. الا اون که برخی از اساتید فرموده اند که شهید می فرماید قول مشتری در این نزاع مقدم است. چرا؟ میگن به خاطر اینکه سمن در ید مشتری است. بایه میخواد این سمن را از مشتری چیکار کنه؟ بگیره. خب ید اماره ملکیت است. الان که سمن به ید مشتری است، بایه میخواد بگیره دش، ما الان شک میکنیم آیا مشتری که سمن به یدش است مالک است یا نه؟ ید اماره ملکیت است. بنابراین قول مشتری موافق با اماره معتبر است. پس قول مشتری مقدمه. مشتری میشد منکر و بایه میشد مدعی.
این مالکی، این ثمنی، این مدیات به دکار بود و مالکی.
تا اینجا مطلب روشن شد؟ خب یخت سبر. میگم این فرمایشی که به جناب شهید نسبت داده شده است، من مأخذ این کلام را از شهید نتونستم پیدا کنم که شهید کجا اینو گفته. اولا مراد از شهید، شهید اول است یا ثانی، هر کدومشون هستن، در کدوم بله آدرس کلامشون، مصدر کلام کجاست؟ توی کتاب یا آدرسی داده شده، او آدرس که اشتباه است. کجاست نتونستم پیدا کنم. اگر آقایون کسی تونست پیدا کنه بهم خبر بدن این حرف شهید کجاست. ولی این حرف شهید را استاد محقق مدظله در تقریر درسشون طرح کرده و نسبت داده. خب ولی ما نمیدونیم کجا شهید گفته. اینا که تونست کسی برای من پیدا کنه بفرسته. چه شد؟ میفرمایند شهید میگه آقا سمن دست مشتری است، معامله کرده اما هنوز پولا نداده. خب حالا که دستشه، ید اماره چیست؟ ملکیت است. ید که اماره ملکیت است، پس قول مشتری میشد مقدم، مشتری میشد منکر، بایه میشد چی؟ مدعی. این فرمایشی است که از شهید نقل میکنه. بله حالا ببینیم مسلمان دست کیه. میگم آقا این فرمایش قابل مناقشه است، هم از حیث مقتضی هم از حیث مانع. اما از حیث اقتضا دلیل اماریت ید، بحث قاعده ید همین امروز تموم کردیم دیگه، دلیل قاعده ید که اماره ملکیت است یا نصوص روایاتی که خوندیم، یا سیره عقلایی است، یا اجماع، یا اجماع، هیچ کدوم اینا ما نحن فیها نمیگیرن. یعنی اینجا قاعده ید جاری نمیشه. اما نصوص، به خاطر اینکه نصوص اطلاق ندارد تا شامل حال بحث ما بشد. بحث ما چه بحثی است؟ موردی است که طرف ذلیت مشتری اقرار دارد که این مال منتقل شده است به بایه. درسته یا نه؟ میگم آقا معامله کرده یا نه؟ میگه بله. جنس خریده یا نه؟ بله. پولش رو داده یا نه؟ میگه نه پولش دستمه، هنو ندادم. پس خودش اقرار دارد این پول مالی کیه؟ پول مالی بایه. وقتی خودش اقرار دارد این پول مالی بایه، دیگه نصوص قاعده ید که نمیگیردش. خودش اقرار داره این پول مالی بایه چون معامله کرده، پس نصوص نمیگیردش. بله مشتری ادعا دارد حق فسخ را، میگه این پول مالی بایه، ولی من تو این معامله چه دارم؟ خیار دارم، حق فسخ دارم، میتونم معامله رو فسخ کنم، بعد از فسخم میتوانم ثمن را تملک کنم. خیلی خوب، این میشه این ادعاست که باید ثابت بشه. اما اقرارش این است که آقا این پول مالی بایعه. خب وقتی اقرار دارد پول مالی بایعه، من جنس از بایعه خریدم و این پول ثمن جنس است، خب اینجا دیگه نصوص قاعده ید را اثبات نمی کند و اینجا ید اماره بر ملکیت بر اساس نصوص نیست، چون نصوص اطلاق ندارد که اینجا رو بگیره. و اما اگر سیره عقلاییه دلیل قاعده ید باشد، سیره عقلایی هم اینجا نیست، سیره عقلایی هم اینجا نیست، چون عقلا اقرار دارن که معامله چی چیه؟ آقای وکیل، داد و ستد، داد و ستد. نمیشه که مشتری جنس گرفته پولم نمیده، که جمع بین ثمن و مثمنه. عقلا که اینا قبول ندارن، میگن آقا جونه که جنس گرفته باید چیکار کنی؟ باید پولو بده. سیره عقلا اینجا داله بر اماریت قاعده ید برای مشتری نیست، چون میگن معامله کرده ای که مفتی بهت نداده که، داد و ستدش، تو هم باید ثمنو بده. اما اگر دلیل قاعده ید اجماع باشد، خب اجمام دلیل لبیست، قدر متیقن داره، قدر متیقنش غیر این مورد است. بنابراین مقتضی قاعده ید اینجا جاری نمیشد، یعنی دلیل قاعده ید رو شما هرچی بگیرید در ما نحن فیه این دلیل جاری نمیشد، مضافاً به این که مانع هم وجود داره. مانع چیست؟ تمسک به ادله اماریت ید بر ملکیت در ما نحن فیه مستلزم دور است. این دور میشه مانع. چجوری؟ اماریت ید مشتری نسبت به ملکیت ثمن متوقف است بر چی؟ متوقف است ثمنی که دست مشتری است اماره بشد یدش که مشتری چیه؟ مالک است. این متوقف است بر این که مشتری حق چه داشته باشد؟ فسخ. چون مشتری معامله کرد، حالا شما میگوی مالا که هنون نداده مالشه. خیلی خوب، به شرطی مالشه که تو اون معامله حق فسخ داشته باشد، فسخ بکند و فسخش نافذ باشد، او وقت میشد مالک چی؟ میشد مالک ثمن. خب مادامی که فسخ حق فسخ خودش را انفاذ نکرده، به اجرا نگذاشته است، یدش بر ثمن ید بر ملک غیره. یدش مادامی که حق فسخ را اخذ نکرده و اجرا اعمال نکرده حق فسخ را، خودش اقرار دارد که این مال مالی بایه. خیلی خوب، نفوذ حق فسخ متوقف است بر چی؟ بر این که ید مشتری اماره ملک باشد. درست شد؟ شما الان داری میگوی چون یدش اماره ملک است، پس مشتری منکر است، پس مشتری حق فسخ دارد. حق فسخشو داری اثبات میکنی با اینکه یدش اماره ملکیت است، و و یدش اماره ملکیت است در جایی که حق فسخ داشته باشد. این میشه چی؟ این میشه دور. این میشه دور. دورش معلوم شد؟ یدش اماره ملکیت است منوط به این است که حق فسخ داشته باشه و حق فسخشو اعمال بکنه. چون خودش میگه من این جنسو به این پول خریدم. خب بعد دیگه پول مال اون نیست. پول مال بایه. کی پول برمیگرده؟ این حق فسخ داشته باشه و حق فسخشو اعمال کنه، ثمن دوباره برمیگردد به مشتری. پس ید، توجه میکنید، یدش اماره ملکیت است در جایی که حق فسخ داشته باشد و حق فسخ را اعمال کند. حالا شما میخواهید حق فسخ را با چی ثابت کنی؟ با یدی که اماره ملکیت است. با یدی که اماره ملکیت است میخوای حق فسخ را اثبات کنی. این میشه دور. پس فرمایش شهید الا ما نسبه الی شهید، نه ادله قاعده ید میگیره دش مضافن که به این که مانعم وجود دارد که این دور باشه. پس فرمایش شهیدم تمام نشد. میرسیم به سومین نفر. سومین نفر که میگد قول مشتری مقدم است، جناب شیخ علی صاحب جامع المقاصد است، محقق کرکی، مؤسس حوزه علمیه شیعی اصفهان. خب کرکی در جامع المقاصد می‌فرماید جلد 3 صفحه 442 می‌فرماید که این جلد 3 هم اشتباه است، 4 باید باشه، چون 4ش قسمت بیع و خیارات تو 4 ظاهرا 4 می‌فرماید که شک داریم که آیا حق مشتری بهش رسیده یا نرسیده، چون مشتری عینی را خریده است، مدعی است این عینی که به من تحویل دادی بایه این وصفی را که گفتی ندارد. پس ما اینجا شک داریم آیا مشتری حقی را که از بایه خریده است حق بهش رسیده یا نرسیده است. اصل چیه؟ اصل اینه که نرسیده. بنابراین قول مشتری مطابق با اصله، پس قول مشتری مقدمه بر قول بایه میشه، مشتری میشه منکر. اینم فرمایش صاحب جامع المقاصد. یه بار دیگه میگم، میگه آقا مشتری جنسی خریده، میگه با وصف فروختی. خب الان ما شک داریم این جنسی که تحویل داده او وصف نداره. شک داریم آیا مشتری حقی را که در معامله داشت اون حق بهش رسیده یا نرسیده. اصل عدمشه، نرسیده. فاضل هفت ماهه، بذارین که من تقریر کنم مطلب صاحب جامع المقاصد، بگردنی من و شما حق دارد. بله اصفهان رو حوزه شیعی شوا، نه حوزه سنیش. حوزه سنیش قدمتش به قدمت فتح اصفهان است. حوزه شیعیش رو این مرد تأسیس کرده، رضوان الله تعالی علیه، محقق کرکی، صاحب جامع المقاصد، محقق ثانی هم بهش میگن. اولین کسی بود که از جبل عامل لبنان آمد و عهده‌دار شیخ الاسلامیه صفویه شد و پادشاهان صفویه را آورد آروم آروم تو را. توجه می‌فرمایید؟ این شخص اینجور تقریر کرده، میگه شک داریم حق مشتری بهش رسیده یا نه، اصل عدمشه، پس قول مشتری موافقه با اصل، پس مشتری میشه منکر. خب این رو میشد پذیرفت فرمایش محقق کرکی را؟ میگم آقا اینجا این شک چه دارد؟ این شکی که شما میگون شک مسببی است، یعنی شک یه سبب داره. سببش چیست؟ سببش این است که آیا اصلا حق زائد بر این مشتری طلب دارد یا ندارد؟ درسته؟ عینیه که فروخته که تحویل داده. مشتری میگه یه وصفی گفتی که اون وصف توش نیست. بایه میگه نخه، ما همونیه که گفتیم تحویل دادیم. خب اینی که مشتری به حقش نرسیده است درست، لکن این سبب دارد، به شرطی که چنین حقی برای مشتری ثابت بشود. کی گفته بود؟ خلافه الان. نه الان مشتری میگه تو به این وصف فروختی؟ بایه میگه نخه من به این وصف نفروختم. الان خلاف دارن با هم، ما هم نمیدونیم که اومدن پیش شما قضاوت کن، و شما نمیدونی کدوماشون راست میگن، این وصف هست یا نیست. ما که قاضی که علم غیب ندارد، که طبق موازین قضا حکم میکنه. خیلی خوب، حالا محقق ثانی میگه اصل اینجا اینه که مشتری به حقش نرسیده. میگم جناب محقق ثانی خدا شما را رحمت کند، در نجف اشرف خوابیده ای در کنار مولای خودت امیرالمومنین. خب بسیار خوب، باید این حق اولا چه بشد؟ ثابت بشد. تا شما بگوی خیلی خوب، این حق برای مشتری ثابت شد، حالا شک داریم بهش رسیده یا نرسیده، اصل عدمش است. اما اول الکلام در اون جایی است که آیا چنین حقی برای مشتری ثابت میشد یا ثابت نمیشه، یعنی شک در ثبوت حقی است زائد بر عین که عین و بایه به مشتری داده. کلام در این است که حقی زائد بر این عینی که مشتری تحویل گرفته، آیا حقی زائد بر این عین دارد یا ندارد؟ خیلی خوب، چرا؟ اگر معامله بر خود این عین واقع شده باشد که دیگه حقی نداره، اما اگر معامله بر این عین چی؟ واقع شده باشد با وصف که الان فاقد وصف است، او وقت مشتری میشد صاحب حق. بنابراین اینجا شک در ثبوت حق زائده بر عین برای مشتری است که آیا مشتری غیر این عین حق زائده ای هم دارد که اون وصف باشد یا ندارد. اصل چیه؟ عدم ثبوت حق زائده بر این عین است. یعنی میشه تقدیم قول بایه توجه فرمودی؟
وصفا میخواد
آقا جونی ما زنش فوت شده، یعنی ننجونمون مرد. ننجونمون که مرد، من آقا جونمون رو سر به سرش میذاشتم، میگفتم آقا جون میخوام زنت بده. میگفت که آقا جون او زنی که من میخوام بهم میمیدن، او زنی که میخواد زنی من بشه من نمیخوام. خب گفتم اونی که من میخوام اون نمیاد زنم بشه، اون میره زنی جوون ها میشه، نمیاد زنی منی پیر مرد بشه. که اونایی هم که حاضرن زنی من بشن، من اونا رو نمیخوام. بنابراین این ازدواج واقع نمیشه. دونین؟ شما میفرمایید وصف حق مشتری است، وصف حق مشتری است در صورت اثبات. الان بایه میگه من این وصف رو نکردم، مشتری میگه کردی. خب اومدن شما حکم کنید که وصف شده یا نشده، شما هم که علم غیب ندارین که. خب الان بایه اینا فروخته، اینم تحویل داده. خب پس حق مشتری اگر بدون وصف باشد، مشتری حقشو گرفته. مشتری میگه نه، من یه وصفیم تو این عین بوده، اون وصفه نیست. پس مشتری ادعا میکند حق زائدی را علاوه بر عین. لا اله
الا الله. لا اله الا الله. با توش باشه. حالا که بنا نداشتم یه حرفی دیگه.
شما تا حالا با حج خانم دعوا دون نشده؟ نه دعوا سر این که توش رفته یا نرفته. سر این. خب شما میگوی گلا گردن میای، میگوی نخه رفت توش، من تونستم. اون میگه چی؟ میگه چی رفت توش؟ ما هیچی نفهمید. خب الان اینجا اصل چیه؟ اصل با شما مطابقه یا مطابقی حج خانومه؟ هان؟ اصل عدم. چون دخول امر حادثه، اصل عدمشه. کل حادث مسبوق به عدم است، اصل عدمه. شما میگوی نه آخه رفت، من باید برم غسل کنم. میگه برو گم شو غسل تو بکن. هیچ جا نرفت، غسلی بر من نیست. اصل عدم حادث است. آقا اینو فروخ تحویل داد، پس مشتری به حقش رسید. حالا مشتری میگه من یه حق اضافه دارم، او وصفه، وصف رو این عین نیست. خیلی خوب، این چه مشتری ادعا میکند حق اضافه ای را از بایه طلب دارد، این حق زائد باید اثبات بشه. این حق زائد اصل چیه؟ عدمش است. اصل عدمش است. اصل مثل اونجا عدم دخول است، عدم حق زائد است. بنابراین اصل میشه مطابق قول بایه. پس بایه میشد منکر. توجه فرمودید؟ نه مشتری که جناب محقق میگه. پس میگم جناب محقق ثانی اعلی الله مقامک شریف، خب میگن مسمومش کردن. نجف که رفت زیارت امیرالمومنین، اهل خلاف، بله چون تو عراق عثمانیان بله جاسوس و اینا داشتن، جناب کرکی رو مسموم کردن و همونجا دفن شد، فوت شد و دفن شد. حالا قبرش محل خلاف است که قبر جناب کرکی کجاست در نجف اشرف. حالا میگم جناب کرکی شما که میگوی ما اینجا شک داریم مشتری به حقش رسیده است یا نه، اصل عدم رسیدن مشتری است به حقش، قبول، به شرطی که این حق چه بشد؟ اثبات بشد. و این حق اثبات نمیشد، اتفاقا اصل خلاف این است که همچه حق زائدی مشتری داشته باشد. بنابراین این اصل شما اصل سببی است، اصل مسببی است. اصل مسببی مادامی که اصل سببی جاری بشد، نوبت به جریان اصل مسببی نمیرسد. پس این اصل شما در ما نحن فیه جاری نمیشد. اصل این است که مشتری حق خودشو گرفته، حالا ادعای حق زائد میکند. در این ادعای حق زائد مشتری باید چه اقامه کند؟ بیانه اقامه کند. مادام که نتواند حق زائدش را اثبات کند، حق زائدی برای او ثابت نیست به غیر از این. این سه تا دلیل از سه تا فقیه بزرگ، شیخ، شهید، کرکی، نسبت این که قول مشتری مقدم است، اینا رو مناقشه کردیم. مطلب بعدی قول بعد، قول بایع مقدم است. جماعتی آمدن میگن آقا مشتری نه، قولش مقدم نیست. در این نزاع بایع منکره و قول بایع مقدم است. ادله اونا را بررسی کنیم انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.